66 از سری درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلب کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب علیم. 66 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. در بیان حوادث سال 9 هجرت هستیم و با بیان این حادثه، یعنی حادثه سوره توبه، شأن نزول سوره توبه و جریان مباهله، حوادث سال 9 به پایان می رسد. بعدن وارد می شویم به حوادث سال 10 که در حقیقت آخرین سال عمر پیامبر گرامی اسلام است. در اواخر سال 9 هجرت جبرئیل امین آیاتی از آغاز سوره براءت را آورد و پیامبر گرامی را مأمور کرد که شخصی را روانه مکه کند که در موسم حج این آیات را همراه با قطعنامه‌ای بخواند. در این آیات که بخشی از آنها را هم اکنون شنیدید، امان از مشرکان برداشته می شود و کلیه پیمانها نادیده گرفته می شود مگر پیمان کسانی که تا اون لحظه بر پیمان خود وفادار بودن و عملا اون را نشکسته بودن. در این آیات قرآن به سران شرک و کلیه بت‌پرستان تکلیف می کند که در ظرف 4 ماه تکلیف خود را با حکومت اسلامی که در حقیقت بر اساس یکتا پرستی استوار است روشن سازند، یا در این 4 ماه شرک و بت پرستی را ترک کنند و یا اینکه آماده جنگ و نبرد شوند. مضمون آیات چنین است: براءتن من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. خدا و رسول خدا از افراد مشرک دوری می جویند و از آنان بیزارند. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 ماه تمام در روی زمین مهلت دارید و آگاه باشید شما هرگز دولت اسلامی را عاجز و ناتوان نخواهید کرد. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. خدا و رسول خدا در روز عید قربان اعلام میکنند ان الله بریء من المشرکین و رسوله. خدا از مشرکان و رسول خدا از مشرکان دوری میجویند. اگر آنان توبه کردند، پرستش سنگ و گل را رها کردند و به آغوش یکتا پرستی برگشتند، برادران مسلمانند. و اگر بر همان بت پرستی و سنگ پرستی باقی موندن، بعد از گذشتن 4 ماه باید کار یک سره شود. در این آیات کلیه پیمانها نادیده گرفته شد، اما یک پیمان استثناء شده است، پیمان آن مشرکان که پیمان شکنی نکرده بودن و این نشانه وفاداری اسلام به تمام مواسید و پیمانها، در حالی که از همه مشرکان امان را برمی دارد و پیمان آنان را نادیده می گیرد، اما پیمان اون گروه از مشرکان که پیمان شکنی نکردن حفظ می کند، چنانچه در آیه 4 چنین می فرماید: الا الذین آهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فأتموا الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقین. مگر اون جمعیت از مشرکان که نسبت به پیمان خود وفادار باشن و چیزی از پیمان خود را کم نکرده و اون را نشکسته باشن، دولت اسلامی باید پیمان خود را نسبت به این گروه حفظ کند و خداوند منان پرهیزگاران که یکی از نشانهای آن عمل به پیمان است دوست می دارد. آنگاه می فرماید: فَإِذَنْ صَدَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. 4 ماه که گذشت، ماه‌های حرام به آخر رسید، باید تکلیف مشرکان یک سره شود، یا توبه کنند و به اسلام برگردند و یا اینکه اینها آماده جنگ و نابودی شوند. این همون داستان براءت و آیات براءت است که جبرئیل امین این آیات را بر پیغمبر اکرم آورد. رسول خدا مأمور از خودش یا یک نفر از اهل بیتش در روز عید قربان در آن مجمع عمومی در منا بر تمام مردم که به زیارت خانه خدا آمده اند قرائت کند، مردم بشنوند، اتمام حجت بر مشرکان تمام شود. 4 ماه هم مهلت دارند در باره اسلام بررسی کنند و مطالعه کنند. در این 4 ماه آزادن، یا گزینش اسلام و یا آمادگی برای نبرد. هنگامی که خاورشناسان بر این بحث از مباحث اسلام میرسند، در اینجا غرض ورزی های زیادی میکنند و در حقیقت یک چنین قطعنامه و یک چنین بیزاری را با اصل آزادی عقیده که مورد احترام تمام ملل است منافق و مخالف فکر میکنند. در صورتی که اگر آنان صفحات تاریخ اسلام را بدون تعصب بررسی کنند و علل این براءت و بیزاری را به دست آورند، کمتر دچار اشتباه می شوند و تصدیق خواهند کرد که عمل پیغمبر در اون زمان یک عمل آسمانی و عقلانی و درست مطابق با اصول انسانی و اصول آزادی بوده است. اما باید علل این براءت و علل این قطعنامه را رسیدگی کرد. اکنون در اینجا من علل این براءت و قطعنامه را که رسول گرامی در شبه جزیره العرب از مشرکان امان را برمی‌دارد، علل اینها را تشریح می‌کنیم و کسانی که بخواهند در این باره بررسی بیشتری کنند، اینها می‌توانند با مراجعه به تفسیر همین سوره، یعنی سوره براءت، مطالب بیشتری به دست بیاورند. و ما در بخش تفسیر مجله مکتب اسلام در سالهای سوم و چهارم این مجله به صورت گسترده در باره براءت و علل این بیزاری بحث کرده ایم، می تواند بر افراد محقق روشنگری هایی داشته باشد. الان به صورت اجمال یادآور می شویم چرا پیغمبر اکرم به امر الهی چنین قطعنامه را و بیزاری را از جمعیت مشرک پیمان شکن برداشت. نکته اش اینه، در اینجا چند نکته هست. یک، در دوران جاهلیت رسم عرب این بود زائر خانه خدا با هر لباسی که خانه خدا را طواف میکرد بعد از طواف آن لباس را به فقیر میداد و اگر بیش از یک جامه نداشت لباس آدیه میکرد و با آن طواف مینمود تا مجبور نشود لباس خود را به فقیر بدهد، زیرا عاریت بود و باید لباس عاریه به صاحبش برگردنده شود و اگر لباس عاریت هم پیدا نمی کرد برهنه طواف می کرد. در همون روزهایی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرده و مکه در قلمرو به حکومت اسلام واقع شده و مشرکان آزادن، روزی یک زن وارد مسجد الحرام شد، اما بدبختانه بیش از یک لباس لباس دیگری نداشت. طبق رسم خرافی آن زمان ناچار شد با بدن برهنه طواف کند. همگی می دانیم طواف یک چنین زن با بدن برهنه در مقدس‌ترین نقطه جهان در میان انبوه جمعیت چه آثار بدی می‌گذارد. خانه توحید می‌شود، خانه دیگر مرکز عبادت می‌شود، مرکز فساد. خبر به پیغمبر اکرم رسید زنان مشرک چنین طواف می‌کنند، آن هم در مکه و کعبه ای که در قلمرو حکومت اسلام است و رسم مشرک همینه، یا باید برهنه طواف کند و یا اینکه با لباس لباسش را به فقیر دهد و اگر لباس ندارد برهنه طواف میکند در انظار جوانان و مردم عبادتگر. نکته دیگر، ما این نکات را یادآور می شویم در آخر نتیجه گیری می کنیم. این یک. نکته دیگر، هنگامی که سوره توبه نازل می شود 20 سال بلکه متجاوز از 20 سال از بعثت پیغمبر اکرم می گذرد. در این مدت منطق نیرومند اسلام در باره جلوگیری از بت پرستی به گوش مشرکان شبه جزیره رسیده بود و این منطق به قبری نیرومند و کوبنده بود. شرک و بت پرستی را داشت در این سرزمین ریشه‌کن می کرد، اما گروهی بر تعصب و لجاجت باقی ماندن و برای اصلاح این جمعیت بعد از 20 سال تبلیغ جز قدرت نظامی چیز دیگر نمیتواند مؤثر واقع شود، زیرا این جمعیت اگر یک جمعیت منطقی بودن در این مدت 20 سال عبادت سنگ و گل را که در حقیقت پس نشون دادن مقام انسانیت است ترک میکردن. در چنین صورت رسول گرامی باید در ویران کردن بتخانه ها و از بین بردن مظاهر بت پرستی در ظاهر به قدرت متوسل شود تا چنین عادت زشت را از میان انسان ها بردارد. در اینجا خاورشناس مسئله آزادی عقیده را مطرح میکند، ولی باید در این مورد یک توضیحی داده شود. مقصود از عقیده چیه؟ مقصود از عقیده عقیده باطنی است. مسلماً هست بشری از نظر عقیده درونی آزاده. هیچ بشری را نمیتوان در باطن معتقد کرد اگر معتقد نباشد، و از هیچ بشری نمیشود عقیده را سلب کرد اگر این آدم معتقد باشد. اگر آزاده عقیده به معنای عقیده درونیست، اون نقابل اجبار است بر اعتقاد، نقابل سلب. ناچار منظور جناب خاورشناس مربوط به مظاهر این عقیده هست، ولی باید در مظاهر عقیده، آثار این عقیده، واکنش های این اعتقاد تجدید نظر کرد. اگر عقیده این دارای یک واکنش و دارای یک اثر بدیست به جامعه انسانیت، و به تعبیر روشن‌تر اگر عقیده ای انسان و انسانیت را به لجنزار می کشد، آزاده چنین آثار عقیده بر خلاف عقل و منطقه. فکر نمی کنم در تمام جهان یک چنین آزاده عقیده، یعنی مظاهر عقیده، آنچنان آزاد باشد ولو به نابوده طرف، ولو به گمراهی فرد، ولو به گمراهی انسان و بدبختی صاحب عقیده منجر شود آزاد باشد. الان در تمام جهان گروهی از مردم معتقدند که باید مواد مخدر کشید. این مواد مخدر، این گرته سفید و این گرته شیطانی را کشید عقیده است. با باطن یک چنین جوان که دارای چنین عقیده است نمی شود مبارزه کرد. عقیده باید از مجرایی وارد شود و از مجرایی سلب شود. با زور سرنیزه نمی شود این عقیده را گرفت یا عقیده را داد. اما اگر این جوان بخواهد مواد مخدر را خرید و فروش کند، هروئین را آزادانه بکشد، تمام آزادی خواهان جهان با این عمل مخالفند. در اینجا باید اون کمیته های مبارزه با مواد مخدر دست به کار شود، عمل این جوان را بگیرد، از سرایت این عمل جلوگیری کند. پس آزادی عقیده و عمل کجا رفت؟ اینجاست که باید بر این اصل محترم که اسلام هم محترم شمرده است یک قید زد، و آن این که آزادی عقیده تا اونجا محترم است که به سعادت فرد و جامعه لطمه ای وارد نسازد، و در غیر این صورت به حکم خرد باید با آن مخالفت کرد و جلوگیری نمود. فرض کنید یک وبای فراگیر در کشوری، در دو کشوری پیدا شده است. در اینجا اگر بخواهد یک جوان از تزریق ضد وبا ممانعت کند، در اینجا مأموران بهداری حق دارد این آدم را مجبور کنند که این مایع ضد وبا را تزریق کند، و اگر هم حاضر نباشد به زور قدرت باید بنشانند این مایع را تزریق کند. پس آزادی عقیده و عمل کجا رفت؟ اینجا اون رئیس بهداری، اون مأموران مبارزه با وبا میگن این جوان نااهل است، این جوان خردمند نیست، سعادت خود را از شقاوت خود تمیز نمیدهد، این جوان قدیم لازم دارد، باید دست پایش را گرفت و این مایع را تزریق کرد. یک مثال سوم بذارم. امروز در جهان غرب یک مشت جوان هوسباز روی یک سلسله افکار غلط هوادار نهضت برهنگی در جامعه می باشم و روی یک منطق کودکانه فکر میکنن پوشانیدن قسمتی از بدن مایه تحریک و فساد اخلاق میشود و رضا معتقدن برای جلوگیری از فساد اخلاق و تحریک باید کلوب‌های مخفی تشکیل دهند و در برابر یک دیگر برهنه زندگی کنند یا عقیده ایست. آیا شما اجازه میدهید این جوان با این عقیده در جامعه ظاهر شود؟ آیا دست آنان را در جامعه تحت عنوان آزادی عقیده باز میگذارید؟ یا همه خردمندان جهان اونهایی که سنگ آزادی به سینه میگذرن همه میگوین عقیده محترم است، اما تا جایی که سعادت فرد را به خطر و سعادت جامعه را به خطر نیندازد. اینن همین روش روش اسلام است. اسلام بت‌پرستی را یک موش اوهام و خرافات که صدها عادت زشت به دنبال دارد. اسلام معتقد است بت‌پرستی بشر را بدبخت، بشر را دشمن یک دیگر، بشر را دشمن یک دیگر می سازد. برای برچیدن این فساد 20 سال تبلیغ کرد، اما گروه لجوج بر این عمل زشت و بر این عمل بد که انسانیت را در سرحد خاک سنگ قرار می دهد مبارزه می کند، به قدرت نظامی متمثل می شود. آیا این عمل بر خلاف آزادی عقیده هست؟ صورت معنی عقیده را باید سنجید و آزادی اون را معین کرد. بنابراین لا اکراه فی الدین همینه. لا اکراه فی الدین مربوط به مسئله درون است، یعنی در درون یک بشر نمی شود ایجاد عقیده کرد، با قدرت نمی شود عقیده را سرد کرد. و اما از نظر مظاهر مسلماً اکراه هست، اجبار هست. اگر عمل یک فرد با سعادت او، با سعادت جامعه منافات داشته باشد، مسلماً باید ولی اسلام و حاکم اسلامی با یک عمل زشت که بر سعادت خود فرد و جامعه لطمه میزند 100% مبارزه کند، جلو منکرات بگیرد. این عرض کردم نه تنها اسلام است، در تمام جهان در هر کجایی که دولت انسانی لااقل تشکیل شده است یک سلسله منهجات اجتماعی داریم، همه بر روی این منهجات صحه گذارده و انکار را منافی با آزادی عقیده و آزادی بشر در عمل نمی دارم. این دو نکته. و اما نکته سوم، در سال نهم در حقیقت رسول گرامی باید مراسم حج را از جانب خود بر عهده بگیرد، زیرا دومین سال است که رسول گرامی ریاست حج را بر عهده دارد و تا روز نزول این سوره کشمکش ها و نبردهای اسلام با سران شرک اجازه نمی داد که پیامبر مراسم حج را به طور صحیح و دور از هر گونه پیرایه به مسلمانان تعلیم کند. رسول گرامی باید شخصا در این کنگره عظیم اسلامی شرکت کند و عمل حج را به مسلمانان تعلیم دهد، چون عمل حج که از ابراهیم به یادگار مانده بود در این مدت دستخوش تحریف ها شده بود، عوض کرده بودن، مسائل را دگرگون کرده بودن. باید پیغمبر اکرم در این عمل شرکت کند، مراسم حج را که از ابراهیم به یادگار مانده برای مسلمانان جهان بیاموزد. آیا پیغمبر اکرم در چنین محیط که زنان برهنه طواف میکنند، آیا رسول گرامی میتواند در چنین محیط وارد شود، احکام شرع را بیاموزد، یا اینکه باید حرم خدا و اطراف حرم خدا از مشرکان که دارای چنین عملهای زشتن پاک شود؟ رسول گرامی که اولین اصل در قانون اساسی او شناخت خدا و عبادت خدا تنهاست، آیا یک چنین رسولی می تواند دام به حرم بگذارد در حالی که عده از بشر سنگها و چوبها را عبادت می کنند و حرم خدا را به جای اینکه مرکز خدا پرستی باشد مرکز سنگ پرستی و بشر پرستی قرار دهند؟ یک چنین عوامل سگانه که در درجه اول جریان زشت آن زن که کرارن تکرار شده و اگر پیغمبر اکرم نمی کرد تکرار می شد. گذشته از این، نکته دوم، احترام و عقیده از نظر باطن مسلم، اما از نظر واکنش و مظاهر و آثار محدود به آن حد است که بر سعادت فرد و جامعه لطمه نزند و بت‌پرستی از نظر عمل بزرگترین ضربه را بر سعادت بشر میزند. این دو. سه، پیغمبر اکرم باید در مراسم حج شرکت کند و مراسم باید از چنین آثار زشت که در حقیقت ضد یکتا پرستی است پاک شود. این عوامل سگانه و دیگر عوامل که باید در موقع دیگر گفته شود، اینها سبب شدن که پیغمبر اکرم ابوبکر را به حضورش طلبید. آیاتی چند از آغاز سوره توبه را به وی تعلیم کرد و فرمود با 40 تن از مسلمانان راه مکه را در پیش گیر و این آیات را که متضمن براءت و بیزاری از مشرکان است در روز عید قربان تلاوت کن. در اینجا موثق دیگری به نام واقعی در مغازه خود جلد 3 صفحه 1077 می گوید پیغمبر اکرم به او گفت با 300 تن از مسلمانان حرکت کن و راه مکه را پیش بگیر و در روز عید قربان این 13 آیه و یا بیشتر بر مردم مکه بخواد. مأمور پیغمبر اکرم آماده مسافرت شد، راه مکه را در پیش گرفت. چیزی نگذشته بود که پیک وحی نازل شد و پیامی از طرف خدا رسانی. جبرئیل امین آمد عرض کرد یا رسول الله، این آیات براءت را باید یا خود شما یا یک نفر که از خود شماست به مردم ابلاغ کند. و به تعبیر ابن هشام و دیگر نویسندگان، جبرئیل امین به پیغمبر اکرم عرض کرد لا یعبدیها انک الا انت او رجل منک، این آیات را باید خودت مستقیما بروی در مکه به مردم برسانی و یا مردی از اهل بیت و خاندانت باشد. هنگامی که جبرئیل امین چنین فرمانی از جانب خدا آورد، پیغمبر اکرم علی را به حضور خود خواست و جرجان را به او گفت مرکب مخصوص خود را در اختیار علی نهاد، فرمود هرچه زودتر راه مکه را پیش بگیر، در نیمه راه با مأمور من ملاقات کن و آیه ها را از او بگیر و در روز عید قربان آیات بیزاری را به زمینه یک قطع نامه ای که در آن 4 ماده وجود دارد بر مردم اونجا بخوان. این قطع نامه چیه؟ قطع نامه در حقیقت چهار اصل دارد. این اصول چهارگانه عبارتن از چنین مواد: یک، بت پرستان حق ندارن وارد خانه خدا شوند. دو، طواف با بدن برهنه ممنوع است. سه، بعد از این آیات هیچ بت پرستی در مراسم حج شرکت نخواهد کرد. چهار، کسانی که با رسول خدا پیمان عدم تعرض بستن و در طول مدت به پیمان خود وفادار بودن، پیمان آنان محترم است و تا انقضای وقت پیمان جان مال آنان محترم می باشد. ولی مشرکانی که با مدت به پیمان خود وفادار بودن، پیمان آنان محترم است و تا انقضای وقت پیمان جان مال آنان محترم می باشد. برای مشرکانی که با مسلمانان پیمانی ندارن یا عملا پیمان شکنی کرده ام، از این تاریخ یعنی دهم ذی‌الحجه چهار ماه مهلت دارن، تکلیف خود را با حکومت اسلام روشن سازن، یا باید به گروه موحدان و یکتا پرستان بپیوندن و مظاهر شرک و دوگانه پرستی را در هم بکوبند و یا آماده جنگ و نبرد شوند. این قطعنامه با این چهار ماده مرحوم کلینی در کافی در جلد یک صفحه 326 آورده است. البته نه اصول کافی، فروع کافی، آن هم چاپ های قدیم. امیر مؤمنان با گروهی که در میان آنان جابر ابن عبدالله انصاری بود، در حالی که بر مرکب محسوس پیغمبر اکرم سوار بود، راه مکه را در پیش گرفت، در جحفه با مأمور پیامبر ملاقات کرد و پیام پیامبر را به وی رسانید. او هم امر پیغمبر اکرم را اطاعت کرد، آیات را در اختیار علی نهاب. حالا محدثان و جمعی از موفقان در اینجا یک مسئله را دو جور نقل کردن. گروهی می گویند مأمور پیغمبر اکرم از جحفه به مدینه برگشت و علت انصراف را پرسید، اما گروه دیگر می گویند خیر، ابو بکر با علی ابن ابی طالب حرکت کرد و در مراسم حج شرکت کرد، بعدن به مدینه برگشت. و در هر حال این مسئله هست: مأمور اول پیغمبر اکرم حضور رسول خدا رسید و عرض کرد، ای رسول گرامی، مرا بر انجام کاری لایق شایسته شمردی، کاری که گردنها به سوی آن کشیده می شد. اما چه شد؟ هنگامی که مقداری راه رفتم، مرا از این مأموریت عزل کردی. آیا در باره من وحی آسمانی مطلبی بیان کرد؟ پیامبر گرامی با لحن دلجویانه فرمود، خیر، جبرئیل امین آمد، پیام الهی را رسان، خدا مأمور کرد که این مسئله را باید یا خودم و یا فردی از خاندانم برساند و جز من و کسی که از اهل بیت من است بر ابلاغ این مطلب و انجام این رسالت صلاحیت ندارد. امیر مؤمنان وارد مکه شد. روز دهم ذی‌الحجه بالای جمره عقبه، یعنی اولین جمره ای که مردم بر آن سنگ میزنند، در حقیقت مظاهر شیطان را سنگ بارانش میکنند. با پرتاب سنگ بر آن جمره تو گویی شیطان و شیطان صفتان را از محیط زندگی میرانند. امیر مؤمنان در همان روز بالای جمره عقبه 13 آیه از آغاز سوره براءت را قرائت کرد. قطعنامه پیامبر را با دلی لبریز از شجاعت و قدرت با صدای برند که به گوش تمام شرکت کنندگان می رسید خواهد و به تمام مشرکانی که پیمان خود را با مسلمانان نشکسته بودند و آنان امان داد و اما مشرکانی که دارای پیمان نبودند یا پیمان شکنی کرده بودند به آنها هشدار داد که باید محیط زندگی را از آلودگی و افکار منحط یعنی مظاهر افکار منحط پاک کنید. در محیط زندگی بت پرستی یعنی تنزل دادن انسانیت در حد خاک و گل باید محیط زندگی را پاک کنی و در غیر این صورت دارای مسئولیت و امان نخواهند بود. اتفاقا این قطعنامه در اون روز آنچنان اثر بخشید. هنوز 4 ماه سپری نشده بود، مشرکان دست دست آمدند، ایمان خود را به اسلام ابراز کردن به گونه‌ای که در اواسط سال 10 هجرت در شبه جزیره العرب بت پرستی ریشه‌کن گردید. در اینجا برگردم در باره عمل رسول خدا تفاصیل مختلفی بیان شده است که عرض کنم. همه نویسندگان، محدثان و مورخان در این مطلب اتفاق نظر دارند. پیغمبر اکرم مأمور خودش را عوض کرد و عوض کردن مأمور یعنی دادن آیات به دست علی به فرمان خدا بود. اما چرا پیغمبر اکرم چنین کرد؟ در اینجا دانشمندان توجیهایی دارند، تجزیه و تحلیل هایی دارن که به اینها اشاره می کنیم. یکی از مفسران یعنی آلوسی بغدادی در تفسیر خود در تحلیل این جریان چنین می نویسد. می فرماید مأمور اول پیغمبر اکرم معروف به شفقت و عاطفه بود و علی بن ابی طالب معروف به شجاعت و قدرت قلب بود. تلاوت آیات براءت و تهدید مشرکان بیش از همه چیز به شجاعت و قدرت قلب نیاز داشت و لذا پیغمبر اکرم مأمور خودش را عوض کرد، یک آدم پر جرأت و پر قدرت را به جای مأمور اول که یک مأمور عاطفی بود گذارد. ولی در اینجا می توان نسبت به این تجزیه و تحلیل یک ایراد کوچکی هم کرد. اون ایراد این است که در عبارت جبرئیل این است: یا رسول الله، این پیام را یا باید خودت و یا کسی که از خاندان رسالتی برساند. بنابراین یکی از افرادی که می تواند این پیام را برساند خود پیغمبر اکرم است، در حالی که پیغمبر اکرم مظهر کمال، مظهر عاطفه، مظهر رأفت بود، رحمتا للعالمین بود. اگر علت تغییر این مأمور همین باشد، باید خود پیغمبر اکرم هم مأمور به ابلاغ این پیام نباشد، زیرا مالا مال از عطوفت و رأفت. در اینجا ابن کثیر شامی در تفسیر سوره براءت وجه دیگری را میگوید. اتفاقا این وجه مال ابن کثیر هم نیست، مقریزی هم این جمله را دارد. اینها می نویسن علت این که پیغمبر اکرم مأمور خودش را عوض کرد اینه: رسم عرب در شکستن پیمانه ها در براءت جستن اینه شخص پیمان نویس یا پیمان شکن باید از مستگان انسان باشه. و چون علی ابن ابی طالب از خیشاوندان نزدیک پیغمبر اکرم بود، خواندن این آیات بر عهده علی گذارده شد. در اینجا می توان جمله دیگری را هم گفت، اگر واقعا وجه همینه که همیشه بیزاری ها و براءت ها یا پیمان گرفتن ها از جانب بستگان شخص باید صورت بپذیرد، در میان بستگان پیامبر غیر از علی شخص دیگری هم بود، عباس عموی پیغمبر هم بود، فرزندان ابو طالب بودن، فرزندان عبدالمطلب بودن، چرا از میان آنان علی را برگزید؟ در اینجا انسان می تواند مسئله را به گونه دیگر تجزیه و تحلیل کند. وان این که پیغمبر اکرم عملا شایستگی امیر مؤمنان را نسبت به مسائل حکومت ترسیم می کند، به جامعه می رساند، کسانی لیاقت دارن مسائل حکومت را به دست بگیرن که عدیل و قرین و لنگه پیغمبر اکرم باشد. در حقیقت امران زمامدار آینده را و کسی که باید پیمانها را امضا کند یا پیمانها را نادیده بگیرد و در حقیقت مسائل سیاسی و امور مربوط به شؤون خلافت را اداره کند، بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب است. ما فکر میکنیم اگر تاریخ صحیح اسلام را چنین تفسیر کنیم، هم از تفسیر آروسی بغدادی بهتر است و هم از تفسیر ابن کثیر شامی، و در هر حال همگی مسلم گرفتن که یک چنین مأموریت تعویض شد. حالا علتش آن است که آلوسی میگوید، یا علتش همان است که ابن کثیر میگوید، یا مسئله دیگریست. عملا تقسیم خطوط خلافت و ولایت به دست علی ابن ابی طالب است. این حادثه در سال نهم به پایان پذیرفت. اما یک حادثه دیگر در همین سال رخ می دهد، آن حادثه نجران. نجران کجا؟ حادثه نجران همان حادثه مباهله است که همگی در قرآن و حدیث نام مباهله و داستان مباهله را شنیده این. مباهله عبارت است از نفرین کردن و دعا کردن علیه دشمن، که آیات قرآن در این زمینه وارد شده است که به ترتیب این حادثه را بیان میکنیم. نجران کجاست؟ در درجه اول باید بدونیم اون بخش با صفا با 70 دهکده تابع خود در نقطه مرزی حجاز و یمن نجرانه. در حقیقت مرز است بین حجاز و یمن. از همان روزی که پیغمبر اکرم شروع کرد تا لحظه ای که داستان هیئت نمایندگی نجران در مدینه رخ داد، این دهکده بر آیین مسیح باقی بود و تنها منطقه مسیحی نشین در حجاز بود که به عللی اینها بت پرست نبودن و آیین حضرت مسیح سلام الله علیه پذیرفته بودن. پیامبر اسلام به موازات مکاتبه با سران دول جهان و مراکز مذهبی نامه ای به اسقف نجران ابو حارثه نوشت و تجه اون نامه ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت کرد. متن نامه پیغمبر اکرم و ترجمه نامه پیغمبر اکرم چنین است: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه ایست از محمد پیامبر و رسول خدا به اسقف نجران خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم. شماها را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت می کنم. شما را دعوت می کنم از ولایت بندگان خدا خارج شوید، در ولایت خداوند وارد شوید. و اگر دعوت مرا نپذیرفتید، باید تابع حکومت اسلامی باشید و بر آیین خود بمانید، فقط مبلغی به عنوان جزیه بپردازید که در حقیقت جزیه یک مالیات سرانه است که باید اتباع دولت اسلامی اگر مسلمان نباشن بپردازن و در مقابل این جزیه تمام نیاز مبدیه های آنان از طریق حکومت اسلامی برطرف و امنیت آنان محفوظ می شود. رسول گرامی این نامه را نوشت و این نامه را فرستاد. نمایندگان پیامبر وارد نجران شدند. نامه پیامبر را به اسقف نجران دادند و این نامه را با دقت خواند و برای تصمیم گیری شورایی تشکیل داد و در این شورا شخصیت های بارز مذهبی و غیر مذهبی شرکت کرده. یکی از افراد طرف مشورت مردیست برام شرحبی که به اصل و درایت و کاردانی معروفه. هنگامی که اسقف ابو حارثه با او مشورت کرد که من نامه رسول خدا را چگونه پاسخ بگویم، اون مرد حرف حقی زد، گفت اطلاعات من در مسائل مذهبی ناچیز است و من نباید در مسائل مذهبی وارد شدم، اما من در اینجا حقیقتی را تذکر می دهم. من مکرر بر مکرر از شماها شنیدم، از شما آقایان و اسقفها گویندگان مذهبی شنیدم، روزی نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل منتقل می شود. آیا فکر نمی کنید که همین محمد از اولاد اسماعیل است، همان پیامبر موعوده انجیل باشد؟ بالاخره شورا نظر داد نامه پیغمبر اکرم را به وسیله گروهی به نام هیئت نمایندگی نجران بنویسند و بفرستند تا از نزدیک با رسول خدا تماس بگیرند و دلائل نبوت او را بررسی کنند. و لذا 60 تن از ارزنده ترین و داناترین مردم نجران انتخاب شدند و در رأس آنان 3 تن پیشوای مذهبی قرار داشت. این 3 تن: 1 ابو حارثه ابن القمه اسقف اعظم نجران که نماینده رسمی کلیساهای روم در حجاز بود. 2 عبدالمسیح رئیس هیئت نمایندگی که به عقل و کاردانی معروف بود. 3 الهم که فرد کهنسال و شخصیت محترم ملت نجران به شمار می رود. یعقوبی در تاریخ خود جلد 2 صفحه 66 این 3 نفر را نام می برد که در رأس یک هیئت 60 نفری روانه مدینه شده. هیئت نمایندگی نجران طرف اصل در حالی که لباسهای تجملی ابریشمی بر تن و انگشترهای طلا بر دست و صلیبها بر گردن داشتن وارد مسجد پیامبر شدند. مسلماً این وضع از نظر قوانین اسلامی مناسب نیست، اون هم در مسجد. از این جهت تصمیم گرفتن که علت ناراحتی پیغمبر اکرم را به دست بیاورن، فوراً با عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف تماس گرفتن و با آنان آشنایی داشتن. گفتن حل این گره به دست علی ابن ابی طالب است. آنان به علی مراجعه کردن. علی در پاسخ آنان گفت شما باید لباسهای خود را تغییر دهید و با وضع ثابت بدون زر و زیور به حضور رسول خدا برسید. در این صورت رسول خدا از شما احترام و تکریم میکنند. نمایندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا شرفگاه به محضر پیامبر شدن، سلام گفتن. پیغمبر اکرم از آنان احترام کرد. پاسخ سلام آنان را گفت هدایایی که بر پیغمبر اکرم آورده بودن هدایای آنان را پذیرفت. نمایندگان پیش از آن که وارد مذاکره شدن اظهار کردن که وقت نماز آنان رسیده، رسول خدا اجازه دهد آنها نمازهای خود را در مسجد مدینه بخوانند. پیغمبر اکرم به آنان اجازه داد در مسجد پیغمبر در جلو چشم مسلمانان رو به مشرق ایستادند، نیایش خود را انجام دادند. معنی آزادی و احترام متقابل به مذاهب آسمانی همینه. در اینجا باید دید نمایندگان نجران با رسول گرامی چه گفتند. اصولا داستان مباهره در قالب کتاب ها مجمل و مختصر نوشته شده. فقط در میان دانشمندان اسلام مرحوم سید ابن طاووس خصوصیات مذاکره و سرگذشت مباهره را دقیق‌تر، جامع‌تر، مبسوط‌تر نام کرده است، در حالی که دیگر کتاب‌ها خصوصیات این واقعه تاریخی را درست نقل نکرده‌اند. علاقمندان بخواهند مسئله مباهره را به دست بیاورند، مذاکرات پیغمبر اکرم با هیئت نمایندگی نجران چه بود؟ به کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس مراجعه کنم. در صفحات 496 تا 513 مجموع این حادثه ترسیم و نقاشی شده و ایشان تمام این مسائل را از دو کتاب نقل می‌کند. یکی کتاب مباهره محمد ابن عبدالمطلب شیبانی است، دیگری هم کتاب است به نام عمل ذی‌الحجه، نگارش حسن ابن اسماعیل از این دو کتاب نقل کرده. ما در این درس‌های فشرده نمی‌توانیم تمام خصوصیات این واقعه را بیان کنیم. اجمالاً گوشه از این مذاکرات را که در کتاب‌های سیره وارد شده است نقل خواهیم کرد. در مسئله مباهله سه مسئله برای ما مهمه و ما هر سه را جداگانه بیان می کنیم. در درجه اول ببینیم رسول گرامی با این جمعیت چگونه احتجاج کرد. رسول گرامی با سران ملل استدلالها و احتجاجها دارد. احتجاجهای پیغمبر اکرم در کتابهای حدیثی نقل شده است. مرحوم احمد ابن علی ابن ابی طالب مؤلف الاحتجاج استدلالهای پیغمبر اکرم را با سران مذهبی نقل کرده و پیغمبر اکرم با هیئت نمایندگی نجران بحثها دارد، اون هم در باره الوهیت عیسی یا عبودیت مسیح. در درجه اول باید از منطق اسلام و قدرت استدلال رسول خدا آگاه شوید. دو، هنگامی که اینها حاضر می شوند با پیغمبر اکرم در بیرون مدینه احتجاج کنند، یعنی در اونجا مباهره کنند، همدیگر را دعا کنن، همدیگر را نفرین کنن، باید منظره مباهره در بیابان مدینه هر سین شود که پیغمبر اکرم چند نفر همراه خود برد. مسئله سوم، باید به تحقیق آیه‌ای که در مباهله وارد شده است به پردازیم. آیه مباهله در سوره آل عمران آیه 62 است: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. آیه را تجزیه و تحلیل کنیم، معنی آیه را بشکافیم. این سه موضوع در درس آینده بیان می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 66 از سری درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.